ساعت 18 به وقت ایران، شنونده رادیو فردا است. اسرائیل وزارت دفاع منطقه کاخ ریاست جمهوری سوریه را هدف قرار داد. رهبر جمهوری اسلامی میگوید طرح تضعیف نظام و تحریک مردم شکست خورد. و برای سومین روز متوالی میادین نفت در اقلیم کردستان عراق هدف حملات پهپادی قرار گرفت. خوش آمدید به این بخش خبری. من مهران کریمی هستم. در 10 دقیقه پیش رو شما رو در جریان آخرین اخبار ایران و جهان قرار خواهم داد. ارتش اسرائیل روز چهارشنبه طی حملات هوایی بی سابقه منطقه کاخ ریاست جمهوری سوریه و مقر وزارت دفاع و ستاد کل نیروهای مسلح سوریه را هدف قرار داد. تصاویر زنده پخش شده از شبکه الجزیره نیز نشان می‌دهد که حملات هوایی گسترده باعث وارد آمدن خسارات به وزارت دفاع سوریه در دمشق شدند. تصاویری از حمله هوایی اسرائیل به منطقه کاخ ریاست جمهوری سوریه در دمشق هم منتشر شده. در همین حال ارتش اسرائیل اعلام کرد در حمایت از دو روزی ها در نزدیک مرز خود وارد عملیات نظامی شده. گیدئون سار وزیر خارجه اسرائیل هم روز چهارشنبه گفت یکی از منافع اسرائیل در سوریه جلوگیری از آسیب رسیدن به جامعه دو روزی در داخل اسرائیل است.
انترسیم شلانو به سوریه هم یدوئیم.
منافع ما در سوریه روشن و مشخص است. اول، حفاظت از وضعیت در جنوب سوریه و در مناطق نزدیک به مرزهایمان به شکل کنونی و بدون تغییر. دوم، جلوگیری از آسیب رسیدن به دروزی‌ها که با ما و با شهروندان دروزی اسرائیل روابط نزدیک و قوی دارند. از آنچه پیش آمده نمی‌توانیم چشم پوشی کنیم. اگر نظام سوریه سر عقل نیاید، از تمام اهدافی که برای خود ترسیم کرده که حکمرانی خوب و شکوفایی اقتصادی در رأس آن قرار دارد دور خواهد شد.
اننا يخولا لعور بغيتنو لصدر اليوم.
وزارت دفاع سوریه پیشتر شبه نظامیان فعال در مناطق دروزی نشین را به نقض آتش‌بس توافق شده در روز سه‌شنبه متهم کرده بود و اعلام کرد که نیروهای ارتش در پاسخ آتش گشودند. این وزارتخانه تاکید کرد در چارچوب قواعد درگیری برای محافظت از غیر نظامیان جلوگیری از آسیب و تضمین بازگشت امن شهروندانی که شهر را ترک کردند عمل می‌کند. علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی صبح چهارشنبه در دیدار با برخی از مقامات قوه قضاییه گفت طرح تضعیف نظام و تحریک مردم برای رفتن به خیابان شکست خورد. به گفته وی نقشه متجاوزان آن بود که با حمله به برخی شخصیت‌ها و مراکز حساس نظام را تضعیف کرده و به میدان آوردن هسته‌های خفته کار نظام را تمام کنند. علی خامنه‌ای که برای دومین بار پس از آغاز جنگ 12 روزه و بیرون آمدنش از پناهگاه در انظار عمومی ظاهر شده بود گفت در عمل این طرح عملی نشد و به گفته او محاسبات برخی افراد در زمینه‌های سیاسی و غیر نادرست بود.
حمله دشمن نشان داد که خیلی از محاسباتی که بعضی‌ها چه در زمینه‌های سیاسی امسال اینها انجام میدند و محاسبات درستی نیست.
آقای خامنه‌ای در بخشی از سخنانش هم گفت که دوستان و دشمنان باید بدانند که ملت ایران در هیچ میدانی به صورت طرف ضعیف ظاهر نخواهد شد. بنیاد بشردوستانه غزه که زیر نظر آمریکا و اسرائیل فعالیت می‌کند روز چهارشنبه تایید کرد که دست کم 19 فلسطینی در خان یونس بر اثر ازدحام برای دریافت غذا و یک نفر هم بر اثر ضربات چاقو کشته شدند. همکارم گلناز اسفندیاری گزارش می‌دهد.
بنیاد بشردوستانه غزه GHF اعلام کرد که 19 نفر در ازدحام جمعیت زیر دست و پا له شدند و یک نفر با ضربات چاقو به قتل رسیده است. این سازمان گروه افراطی حماس را به ایجاد وحشت و انتشار اطلاعات نادرست که منجر به خشونت شده است متهم کرد، بدون اینکه مدرکی برای تایید این ادعا ارائه کند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. روز سه‌شنبه دفتر حقوق بشر سازمان ملل در ژنو اعلام کرد که در 6 هفته گذشته کشته شدن حداقل 875 نفر را در مجاورت مراکز امدادرسانی و توزیع غذا در غزه ثبت کرده است. بیشتر این مرگ‌ها ناشی از تیراندازی بوده است. مردم محلی ارتش اسرائیل را مسئول آن می‌دانند. ارتش اسرائیل اذعان کرده است که غیر نظامیان فلسطینی در نزدیکی مراکز توزیع کمک‌های غذایی آسیب دیدند و گفته است که به نیروهای اسرائیلی دستور جدیدی بر اساس درس‌های آموخته شده داده شده است. ارتش اسرائیل گفته است که در تلاش است تا حد امکان برخورد احتمالی بین مردم و نیروهای اسرائیلی را به حداقل برساند. بنیاد بشردوستانه غزه از سوی آمریکا و اسرائیل برای امدادرسانی در غزه حمایت می شود. این بنیاد از پیمانکاران امنیتی خصوصی برای توزیع کمک در مراکزی در غزه استفاده می کند. سازمان ملل متحد مدل کار بنیاد بشردوستانه غزه را ناامن و ناقض استانداردهای بی‌طرفی بشردوستانه خوانده است. بنیاد بشردوستانه غزه این اتهامات را رد کرده است.
گزارش همکارم گلناز اسفندیاری رو شنیدید.
شما می توانید بار دیگر از طریق امواج کوتاه رادیویی یا SW برنامه‌های رادیو فردا را دنبال کنید. از ساعت 7:30 تا 10:30 صبح 12,035 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 صبح تا 1:30 بعد از ظهر 13710 کیلوهرتز. از ساعت 1:30 بعد از ظهر تا 4:30 بعد از ظهر 15720 کیلوهرتز. از ساعت 4:30 بعد از ظهر تا 8:30 شب 12035 کیلوهرتز. از ساعت 8:30 شب تا 10:30 شب 9450 کیلوهرتز. از ساعت 10:30 شب تا 2:30 بامداد 12035 کیلوهرتز. از ساعت 2:30 بامداد تا 7:30 صبح 9620 کیلوهرتز.
شنونده رادیو فردا هستید. بنابر اعلام کاخ سفید، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده شامگاه چهارشنبه یعنی امروز میزبان محمد بن عبدالرحمن آل ثانی نخست وزیر قطر برای صرف شام خواهد بود. این دیدار در حالی برگزار می شود که آمریکا و قطر در تلاش برای برقراری آتش بس 60 روزه بین اسرائیل و گروه افراطی حماس هستند. حماس از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا گروهی تروریستی شناخته می شود. برای سومین روز متوالی میادین نفت در اقلیم کردستان عراق هدف حملات پهپادی قرار گرفتند. صبح چهارشنبه میدانهای نفتی در مرز زاخو و استان دهوک هدف حملات پهپادی انفجاری قرار گرفتند. بهره برداری و مدیریت میادین نفتی زاخو پیشخابور و تاپکه که هدف حملات پهپادی قرار گرفتن بر عهده شرکت نفت و گاز DNO نروژ است. مقامات شرکت DNO گفتند که این حملات تا کنون تلفات جانی نداشت ولی به تأسیسات نفتی در این میادین آسیب زده. روز سه‌شنبه هم میدان نفتی سرسنگ در اقلیم کردستان هدف حملات پهپادی قرار گرفت که منجر به توقف عملیات در تأسیسات نفتی این منطقه شد. هنوز هیچ گروهی مسئولیت عملیات پی در پی در 3 روز گذشته را بر عهده نگرفته و دادگاهی در ترکیه روز چهارشنبه اکرم امام‌اغلو شهردار برکنار شده استانبول و از چهره‌های سرشناس مخالف دولت را به اتهام توهین و تهدید یک مقام دولتی 1 سال و 8 ماه زندان محکوم کرد. به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس از شما که ما را همراهی کردید. وقت بخیر.